اسلامی تربیت نیروی متخصص و کارآمد آشنا به علم آموزش و تعلیم است. آیا وزارت آموزش و پرورش در تحقق این رسالت خطیر و سترگ موفق عمل کرده است؟ دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از ساختارهای مهم در تربیت نیروی کارآمد تا چه میزان در بدنه نظام آموزشی کشور و تربیت نسل‌های آینده موفق بوده است؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی نظام آموزشی کشور چیست و چطور می‌توان تربیت نیروهای انسانی متخصص را محقق کرد؟ به نام خدا. سلام، من محمد فیروزی هستم و اینجا برنامه زیر رادیکال از شبکه رادیوی گفتگوست. ما قراره در این برنامه به تامین منابع انسانی و تربیت کادر و نیروی متخصص و توانمند آموزشی بپردازیم. موضوع این برنامه بررسی فعالیت‌های مراکز تربیت معلم از راه‌اندازی تا تحول است. مهمانان این برنامه آقای دکتر علی محمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، و آقای دکتر رضا کچویان، معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان هستش. آقای دکتر محمدی معتقد مراکز تربیت معلم وظیفه ارتقاء مهارت معلمان رو بر عهده داره. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید چطور مراکز تربیت معلم و به خصوص دانشگاه فرهنگیان میتواند کیفیت بهتری را در تربیت معلمان کشور به عهده بگیره. آقای دکتر کچویان هم معتقد است ما زمانی به توسعه دست پیدا میکنیم که نظام آموزشی در کشور مورد توجه قرار بگیره. به عبارت بهتر، مسیر توسعه هر کشور از توجه به نظام آموزش عمومی و آموزش عالی میگذره و اگر آموزش و پرورش یک کشور غنی باشه میتوان به توسعه اون کشور امید داشت. بنابراین از ایشان هم خواهیم پرسید مراکز تربیت معلم در کشور به خصوص دانشگاه فرهنگیان امروز چطور تونسته در برنامه‌های مختلف توسعه کشور نقش‌آفرین باشه و در برنامه ششم توسعه به طور خاص چه نقشی رو بر عهده گرفته. از آقای دکتر محمدی شروع میکنم. آقای دکتر سلام، از اینکه قبول کردید در این برنامه خدمتتون باشیم ممنون و سپاسگزارم. در شروع لازم خدمت میشنوندگان عزیز این برنامه عرض بکنم که ما در این برنامه مهمان دانشگاه فرهنگیان هستیم و این عزیزان ما را در این دانشگاه پذیرفتن برای اینکه با ما گفتگو بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی تهیه کنندگان این برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بسیار خوش آمدید به دانشگاه ما، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما موضوع برنامه‌مون بررسی فعالیت مرکز تربیت معلم از راه‌اندازی تا تحول هستش. خوبه در ابتدا یک چشم‌اندازی بدید از اینکه مرکز تربیت معلم الان چندمین سال فعالیتشون هستش، چه مسیری رو گذروندن، احیاناً الان آیا دستخوش تحولاتی شدن یا خیر؟
بله، همونطور که استحضار دارید مراکز تربیت معلم از قدیمی ترین مراکز آموزش عالی کشور هستند با قدمت 100 ساله که ما افتخار داشتیم در سال جاری 100مین سال مراکز تربیت معلم رو در کشور با حضور ریاست محترم جمهور جشن گرفتیم و وارد 100مین سال شدیم. خب مراکز تربیت معلم ابتداءً تحت عنوان‌های دارالمعلمان و دارالمعلمین کار خودش رو شروع کرد و به تدریج وظیفه خطیر تربیت معلم رو برای مدارس به عهده داشتن و با شروع انقلاب اسلامی تحت عنوان مراکز تربیت معلم کار ادامه پیدا کرد. ما در دهه 60 دوستان استحضار دارن اکثر معلم‌های فعلی محصول تربیت معلم‌های دهه 60 هستن که از بهترین معلم‌های ما و که نقش مهمی رو در تربیت و نظام تعلیم و تربیت کشور ایفا کردن. خب ما در دهه 60 بیش از 400 مرکز تربیت معلم در کشور داشتیم با بیش از 100,000 دانشجو که از یه پویایی بسیار خوبی برخوردار بود. اگرچه که دوره تربیت معلم در دهه 60 دو سال بود تحت عنوان دوره کاردانی، ولی به نظر زعم من و همه متخصصین و تعلیم و تربیت یکی از کیفی ترین دوره ها برای تربیت معلم بود. چرا که معلمین دانش معلم ها در اون دو سال به صورت شبانه روزی اسکان پیدا می کردن. برنامه های تربیت معلم اختصاصا به کلاس های درس و چند ساعت و چند واحد خلاصه نمی شد. به تعبیر من تربیت معلم پویا و شبانه روزی رو داشتیم در اون دو سال. در اون دوره های دو ساله دهه 60 که مراکز تربیت معلم ابتداعا در مقطع فوق دیپلم معلم تربیت میکردن، علاوه بر فعالیت های آموزشی، مسائل تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی، اخلاقی به شدت مورد توجه بود و دانش معلمان به صورت خودجوش در تمام این فعالیت ها مشارکت داشتند. بد نیست اینم بگم، یادی کنیم از شهدای گرانقدر دانش معلم های ما. این دانشگاه یعنی مراکز تربیت معلم سابق چیزی در حدود 1200 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن و یک چهارم از شهدای دانشجویان سراسر کشور از مراکز تربیت معلم بودن که ما افتخار داریم در مسیر اونها انجام وظیفه میکنیم. لذا این دانشجویان علارغم اینکه دانشجو بودن یکی از پایه‌های ثابت جبهه های جنگ بودن و همیشه در جبهه ها در مواقع لزوم در عملیات ها و در کلاس های درس و در شب ها دعای کمیل، دعای توسل، نمیدونم برگزاری مراسم قرآنی، اردوهای جهادی متفاوتی رو درک میکردن و معلم های شایسته میشدن که بهترین معلم های کشور بودند و هستند. اما به تدریج بر اساس دو دیدگاه متفاوت این مراکز تربیت معلم مشمول دو تئوری شد. ادهی بر این عقیده بودند که در دهه 70 و 80 که با توجه به این که این همه فارغ التحصیل و متخصص ما از دانشگاه های معتبر داریم، آیا لزومی دارد که الزاماً دانش معلم ها رو در به صورت بورسیه در مراکز شبانه روزی نگه داریم، بهشون حقوق بدیم که میخوان معلم بشن، یا بریم از همین فارغ التحصیل هایی که از دانشگاه مختلف اصلا از طریق یک آزمون بگیریم، حالا یه آموزش های مختصری هم بهشون بدیم و اینا رو به عنوان معلم بفرستیم سر کلاس های درس. اما دیدگاه دیگری مقابل این قرار داشت که نه، وظیفه تربیت معلم اختصاصاً بایستی به دانشگاه خاص و مراکز خاص سپرده بشه. البته اینم بگم بعضیا اینو ربطش میدن مسائل ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی، در حالی که این درست نیست.
اجازه بدید قبل از اینکه ادامه پاسختون رو بشنویم هم خدمت آقای کچویان یه سلامی عرض بکنیم، هم در همین ابتدا بفرمایند که امروز خروجی دانشگاه فرهنگیان به لحاظ کیفیتی که وجود داره، با توجه به اینکه ایشون معاون نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان هستن، در جایگاه مناسبی هستش که بعد در ادامه باز این دو دیدگاه رو بیشتر بررسی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و عزیزان همکارانتون، سردبیر محترم برنامه و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم، خدمت جناب دکتر محمدی بزرگوار هم همینطور. خیلی مقدم هم عرض میکنم به حضرت عالی که ما امروز افتخار داشتیم در محل دانشگاهمون در خدمت شما باشیم. حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در حقیقت وظیفه عمدهش در ارتباط با دانشجویان رصد تضمین کیفیت این افرادی هست که وارد سیستم میشه. ببین، تضمین کیفیت حلقه‌های متفاوت داره جناب آقای فیروزی. اولین حلقه تضمین کیفیت یک شناسایی مسیر درسته و خب اولین مسیر، اگر قرار باشه که ما امروز تضمین کیفیت رو تعقیب بکنیم در خروجی‌های دانشگاه فرهنگیان، باید به این سوال پاسخ بدیم: آیا عزیزانی که وارد حرفه معلمی میشوند از صلاحیت لازم برای ورود به این حرفه برخوردار هستند یا نه؟ ببینیم، صلاحیت مجموع شایستگی‌های متفاوته. ما شایستگی ها رو حداقل در 300 طبقه بندی میکنیم: شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی و شایستگی های حرفه‌ای. امروز برای مشخص شدن این اولین حلقه تضمین کیفیت، یعنی در حقیقت ورودی نیروهایی که به دانشگاه فرهنگیان یا به عبارت دیگر دانشگاه تربیت معلم کشور وارد میشن، این هست که باید پاسخگوی این سوال باشیم: آیا مجموعه ورودی ها در سالهای متفاوت، هم چه در دوره مراکز تربیت معلم و چه در امروزه دانشگاه فرهنگیان، راه رو درست اومدن، انتخاب درست انجام دادن؟ خب ما اینا رو در طی مصاحبه هایی که باشون داریم، آزمون هایی که داریم، در بعد و ورود به دانشگاه فرهنگیان اینا رو مورد ارزیابی قرار میدیم، باشون گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم. معمولا سازمان سنجش آموزش کشور زمانی که این عزیزان رو قرار است به ما معرفی بکنه، بین 2 تا 3 برابر ظرفیت دانشگاه ما اینها رو به ما معرفی میکنه. طبیعتاً انتخاب درست از بین این دو برابر تا سه برابر اولین حلقه تضمین کیفیت خروجی ها رو برای ما تشکیل میده. پس این میشه اگر ما در مرحله انتخاب اینها، در مرحله شناسایی اینها بتوانیم نیروهای بسیار خوبی رو انتخاب بکنیم برای ورود به حرفه معلمی، یعنی یک گام از گام‌های سگانه تضمین کیفیت رو برداشتیم. حالا اینکه آیا واقعا دانشگاه فرهنگیان امروز در این بخش از کیفیت خوبی برخوردار هست یا نه، من باید بگم بله، حلقه اول تضمین کیفیت ما با درصد قابل توجه این اتفاق افتاده. کسانی که ورود پیدا کردن به دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت معلم، اینا از اینکه عهده‌دار این شغل شدن و قرار هست تربیت بشن برای مسئولیت بالاتری در نظام آموزش و پرورش کشور، نهاد تعلیم و تربیت، اظهار خوشحالی میکنن. امروز دانشگاه فرهنگیان جز افتخاراتش این هست که روز به روز و سال به سال بر حجم ورودی های رتبه های تک رقمی، دو رقمی، سه رقمی و چهار رقمیش داره اضافه میشه. عصری بود و دوره‌ای بود و زمانی بود که افرادی که شاید جای دیگری فرصت برای ورود پیدا نمی‌کردن جذب مراکز تربیت معلم می‌شدن. ما امروز با افتخار میگیم که آدم‌های با رتبه یک کنکور سراسری، با رتبه تک رقمی اصغای می‌کنم، رتبه تک رقمی، با رتبه دو، سه یا چهار رقمی دارن وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند. پس این نشون میده که بله، بخش اول ماجرا، البته این به معنی این نیست که 100% ما امروز مدعی این باشیم این اتفاق داره میفته. به هر حال به مرور زمان هم افرادی داریم که بر اثر حرکت این قطار به تدریج اینو کنار میرن، به تدریج پیاده میشوند، ولی عمده افرادی که وارد نظام آموزش و پرورش کشور میشوند که از بستر دانشگاه فرهنگیان هست، اینا در این مرحله من مدعی هستم که با نظارت‌های ما اثبات شده که خوب شروع کردن و ما حلقه اول تضمین کیفیت رو به درستی بهش رسیدیم.
بسیار ممنونم. باز برگردیم سراغ آقای محمدی. شما یه دو تا دیدگاه رو در مورد موضوع در واقع جذب معلمان مطرح کردید که بسیار هم مهمه. یعنی از یک دیدگاه افرادی هستن که در دانشگاه مختلف فارغ التحصیل میشن، استعدادهای بالایی هم دارن و از قدرت معلم شدن برخوردارن، از یک نظر هم خب دانشگاه‌های باید باشن، مرکز تربیت معلم، دارن به درستی تا حدی کارشون رو انجام میدن. چقدر میشه این دو تا دیدگاه رو از هم تفکیک کرد؟ کدوم رو میشه به دیگری مزیت داد یا برتری براش قائل شد؟
بله، از این که هم خدمت شما، ببینید هر دو دیدگاه ارزشمند هستن. عملاً هم در حال حاضر از هر دو دیدگاه برای تأمین و تربیت معلم استفاده میشه. دیدگاه اول، خب با توجه به نیاز مبرمی که آموزش پرورش به معلم داره، شاید خروجی های مراکز تربیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان کفاف نیاز آموزش پرورش رو نمیده، لذا ما همکنون هم هر ساله آزمون استخدامی داریم از فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف. اینها در آزمون تحت عنوان ماده 28 پذیرفته میشن، بعد میان یک سال دوره های معلمی رو میبینن، بعد وارد کلاس های درس میشن. اما اون چی که مهم هست و مورد نظر متخصصین و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت هست، این هست که بایستی یک مرجع و یک دانشگاه اختصاصا برای تربیت معلم باشه که ما امروز اون مأموریت رو به دانشگاه فرهنگیان داریم. جا داره اینجا عرض کنم حضور مقام معظم رهبری در اردیبهشت 97 در این دانشگاه خط بطلانی رو بر دیدگاه اول و تأکید بر دیدگاه دوم داشتن. ایشون صراحتا فرمودند که تنها مرکز صاحب صلاحیت تربیت معلم در کشور دانشگاه فرهنگیان است، یا به تعبیر این دانشگاه به اصطلاح صلاحیت تربیت معلم را به عهده دارد، چرا که معلم آینده باید در مراکز خاص و آموزش‌های خاص و مهارت‌های خاص رو بگذروند. خب نه اینکه حالا به هر حال ایشون از زمانی که تشریف آوردن و این دیدگاه رو مطرح کردن و همین دیدگاه منطبق هست با دیدگاه متخصصین و دلسوزان به اصطلاح تربیت معلم در کشور. امروزه بعد از حضور رهبر معظم انقلاب از سال 97 به این بعد، پذیرش دانشجو در این دانشگاه چند برابر شد. در حال حاضر ما نزدیک 70,000 دانشجو معلم در 98 مرکز و پردیس رو داریم پرورش میدیم، که مهمترین رسالت ما علاوه بر تربیت نیروی متخصص که سایر دانشگاه ها این کار رو انجام میدن، مأموریت اصلی ما تربیت محوری است که حالا در ادامه برنامه اگر فرصت شد من منظور از تربیت محوری که رسالتی اصلی این دانشگاه است صحبت میکنم. بالاخره این ماموریت متفاوت دانشگاه فرهنگیان نسبت به سایر دانشگاه، اگرچه که امروز دانشگاه فرهنگیان علارغم مشکلاتی که در حوزه های آموزشی، پژوهشی، زیرساخت ها، اساتید داره، اما به لحاظ آمار و ارقامی که موجود است و موفقیت هایی که هست، حوزه فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان جزء دانشگاه‌های برند سراسر کشور است که اخیراً هم ما جای شما خالی که در به هر حال کرمان در سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی این شهید بزرگوار حضور داشتیم و اونجا کنگره‌ای بود. جناب آقای دکتر غفاری معاون محترم وزیر علوم هم اعلام کردند که دانشگاه فرهنگیان در حوزه فرهنگی و اجتماعی یکی از دانشگاه‌های برتر، و این هم برمیگرده به اینکه هم گزینش‌ها دقت لازم رو داره، هم معاونت فرهنگی اجتماعی ماموریت های خاصی رو داره که در حوزه های تربیتی با اون میپردازه، و الحمدلله در ادامه خواهم گفت و
شکرم
کرد به فعالیت های این معاونت در حوزه تربیت معلم.
متشکرم. آقای کچوییان، شما دیدگاهی رو در رابطه با توجه به توسعه دارید، نیاز توجه به موضوعات آموزش عمومی و آموزش عالی، در مورد این دیدگاهتون کمی بیشتر توضیح میدید؟ چطور میتونیم با توجه به نظام آموزشی ما دسترسی پیدا بکنیم به یک کشور توسعه یافته؟
زنده باشه جناب آقای فیروزی. من اگر شما موافق باشین، البته ترجیح هم این هست که حلقه دوم کیفیت و حلقه سوم کیفیت رو هم بگم، چون یکی از سوالات مهم حضرت عالی در ابتدا به ساکن از بنده این بود که آیا واقعا خروجی های الان دانشگاه فرهنگیان معلمان در تراز هستن یا نه، یعنی در حقیقت اون چیزی که ما توقع داریم به سیستم ورود پیدا میکنه یا نه. من پس از اینکه حلقه سوم رو هم توضیح دادم، اون وقت میپردازیم به پاسخ سوال حضرت عالی در مورد بحث توسعه. ببینیم، پس قرار شد اتفاقی که میفته در حوزه کاری بنده که به هر حال با همه ارکان دانشگاه هم در ارتباط هستم، هم حوزه پژوهش، هم حوزه آموزش، هم حوزه فرهنگ.
آیا کچوییان، شما در مورد حلقه دوم آموزشی توضیح می‌فرمایید که در بخش قبل اشاره کردید؟
بله بله. بعد شما برسونم ادامه مباحث هم. ببینید، من عرض کردم تضمین کیفیت ما در سه بخش یا در سه حلقه هم قابل ارائه و اجرا هست و هم قابل رصد و پایش هست. حلقه اول این بود که آیا افرادی که وارد دانشگاه فرهنگیان میشوند خوب انتخاب میشوند یا نه. بله، من پاسخ این سال رو به این ترتیب دادم که یافته های ما حاکی از این هست که بخش عمده از ورودی ها اهم از آقایان و خانم هایی که به عنوان دانشجو معلمان وارد فضاهای ما می شوند، اینا به دقت و درست انتخاب می شوند. این پاسخ بخش اول. اما در ادامه این ماجرا، خب کیفیت بخشی یک فراینده جناب فیروزی، یک فرایند مستمر هست، نه از یک جای شروع می شود و نه به یک جای ختم می شود، مرتب و مستمر باید ادامه پیدا کند. حلقه دوم مربوط به در حقیقت تضمین کیفیت خوب عبارت است از اقداماتی که ما در مراکز و پردیس هامون در طی دوره 4 ساله داریم یا در طی دوره 1 ساله همانطور که فرمودن برای مهارت آموزان مده 28 داریم. ببینیم اتفاقاتی که باید بیفته در این بخش که ما فکر کنیم آیا به اون کیفیتی که داریم میاندیشیم، آیا اون کیفیت رو در اختیار داریم یا خیر. خب ما حتما باید برای حلقه دوم یک برنامه درسی خوب در اختیار دانشجو معلمان قرار بدیم. به عرضتون برسونم که از گذشته تا به امروز گروه هماهنگی برنامه‌های تربیت معلم با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و تعداد زیادی از صاحب نظران و رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان مرتباً رصد میشه، جلسات مستمری وجود داره که برنامه‌های درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، برنامه‌های بروز، برنامه‌های لازم و ضروری و مورد تقاضای دانشجویان باشه، به عبارتی مشکلی از مشکلات دانشجویان رو حل بکنه و کمک بکنه به اینها. یه بخشی از این ماجراها پس مربوط است به برنامه درسی مناسبی که باید در اختیار دانشجو معلمان قرار بگیره در مراکز و پردیس‌های ما. بخش دیگری
از برنامه درسی که شما استحضار دارین. حتما به هر حال امروز مطلع هستیم که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش روح حاکم بر اقدامات آموزش و پرورش رو تشکیل میده. ما نمیتوانیم اقدام بکنیم خارج از آنچه که در 6 زیر نظام مربوط به سند تحول بنیادین به صراحت درش آمده و قید شده و راجع به اون گفتگو و صحبت شده. حالا یکی از این زیر نظام ها هم همون برنامه درسی ملی آموزش هست که من توضیح دادم در خصوص آموزش معلمان ما چه کارهایی انجام میدیم. اما بخش دیگری از این حلقه دوم تضمین کیفیت عبارت است از امکانات آموزشی ما. برها ما امروز نیاز داریم که برای آموزش های خوب از امکانات بروز استفاده بکنیم، از روش های تدریس دقیق و درست همکاران و اساتید ما استفاده بکنن. بخش سوم مربوط به این اقدام یا حلقه دوم کارهایی است که به عنوان تحقیق و پژوهش از دانشجویان تقاضا میشه. مقوله‌ای که معمولا به جد مورد غفلت بوده، یعنی در حقیقت اون چه که یک فرد رو متخصص میکرده برای ورود به دنیای کار عبارت بوده از آموزش، در حالی که مطالعات تطبیقی تو دنیای امروز آموزش و پژوهش توأمان با هم میتوانن موجب ایمپاورمنت شدن یک فرد، توانمند شدن یک فرد بشن.
یک سوال، این که شما الان امروز همین پژوهشایی رو که بهش تاکید دارید آیا برای وردی دارید که چه مقدار داره پژوهش انجام میشه؟ اینها یه بحث آماری از این قضیه رو بفرمایید که چقدر جمع‌آوری کردید.
من ترجیح میدم که این سوال رو معاون محترم پژوهشی دانشگاه پاسخگوش باشن که بیشتر این ماجراها رو به اصطلاح در اختیار دارن و رصد میکنن. اما به هر حال بخشی از محتوای برنامه‌های درسی ما برنامه‌های پژوهشی است، کارهایی است که اساتید ما در دانشگاه به دانشجویان احاله میدن و از اونها تقاضا میکنن حول موضوعاتی که مورد نیازشون هست تحقیق کنن، پژوهش بکنن و یک کار با یک متد علمی بیارن ارائه بکنن. درس روش تحقیق، درس اقدام پژوهی که امروز در مراکز و پردیسای ما مورد توجه است، نشان دهنده اهتمام به این موضوعی است که من خدمت شما عرض کردم. اما بخش دیگری از ماجرای مربوط به این حلقه دوم مربوط به اساتید ماست، هیئت علمی ما، مدرسان ما. ببینید دانشگاه فرهنگیان امروز به عنوان یک دانشگاه نوپا، دانشگاه فرهنگیان در سال 1390 اساسنامش تصویب شده، در حقیقت در حال 1391 اقدامات مربوط به راه اندازی شروع شده، اولین سال جذب دانشجوش در سال 92 بوده. شما فاصله بین 92 تا 98 امروز یه عدد حدود 6 ساله. در طی دوره 6 ساله خب طبیعتاً دانشگاه همچه در سنوات گذشته و به خصوص در دو سال گذشته برای ترمیم هرم هیئت علمی تلاش کرده، اقدام کرده که از اساتید برجسته، اساتید صاحب نظر، اساتید به هر حال شایسته برای تدریس در کلاس‌های درس استفاده بکنه. پس من یه بار یه جمع‌بندی بکنم این حلقه دوم رو. در پس از انتخاب آدم‌ها برای ورود به حرفه معلمی، اقدام دوم این بوده که ما اونو آماده کنیم برای شغل معلمی. برای آماده شدنشون من عرض کردم یک برنامه درسی درخور و شایسته ما باید بهشون ارائه بکنیم. اضافه کردم که حتما ما باید از امکانات آموزشی مناسب استفاده بکنیم، همینطور پژوهش رو اهمیت بهش بدیم، پررنگش بکنیم در کنار فعالیت‌های آموزشی و همچنین اهتمام بکنیم به استخدام و جذب اساتید و اعضای هیئت علمی. خب ما امروز در بخش‌های چهارگانه که به عرضتون رسیدم اون نوع نگاه آرمانی رو نداریم، متاسفانه فاصله داریم، یعنی در تقریبا 3 بخش از این 4 بخش دچار مشکلاتی هستیم که داریم تلاش میکنیم، یعنی در حوزه مربوط به این که بچه‌ها و اساتید ما با پژوهش آشتی بکنن و پژوهش رو در کنار آموزش جدی بگیرن، یه مقداری به هر حال اونطور که دلمون میخواد به استانداردها نرسیدیم، فاصله داریم. در حوزه مربوط به امکانات آموزشی ما تلاشمون رو میکنیم هر چقدر بشه این اینتروال بازه زمانی کوتاه بشه و امیدوار هستیم که بتوانیم ظرف 2-3 سال آینده حداقل در افق 1404 که پایان اون برنامه بلند مدت چشمانداز کشور هست، بتوانیم تو این حوزه هایی که من فهرست کردم به استانداردهای لازم دسترسی پیدا بکنیم انشاءالله.
بسیار خوب. از آقای محمدی این رو سوال رو میخوام بپرسم. تمام نکاتی که آقای کچوییان فرمودن در دانشگاه فرهنگیان معنیش اینه که یک معلم با مهارت و با صلاحیت بره سر کلاس. امروز دانشگاه فرهنگیان تو این رسالت خودش آیا به درستی تونسته نتیجه بگیره؟ شما تو چه بخش های معلمان رو در به مهارت افزایی در واقع کمک خواهید میکنید؟ کمی راجبش توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که در بخش اول صحبت ها هم گفتم، این دانشگاه علاوه بر تربیت نیروی متخصص مورد نیاز آموزش در رشته های مختلف درسی،
بله،
رسالت مهمتری داره به نام رسالت تربیت محوری. حالا رسالت تربیت محوری یا اون ویژگی های فرهنگی این دانشگاه، دانشگاه رو متمایز کرده نسبت به دانشگاه دیگه که توقعات رو بالا برده. ما در دانشگاه اگر بخوایم بگیم رسالت اصلیمون چیست، علاوه بر تربیت معلم متخصص، معلم مهارتی میخوایم. حالا معلم مهارتی باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ به این وقتی ما صحبت از معلم مهارتی میکنیم، منظور این است که این معلم علاوه بر این که در رشته درسی خودش از دانش‌های تخصصی برخوردار هست، بایستی این معلم بتونه خوب ارتباط برقرار کنه، خوب بنویسد، خوب صحبت کند، مفاهیم دینی و قرآنی رو خوب آموخته باشد، به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور آشنا باشد، دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. یعنی ما اگر یک معلم رو در این تراز آماده کردیم، خیالمون راحت است که نسل آیندهمون نسل پویا و نظام تعلیم و تربیتمون کیفیت بخشی شده. خب خوشبختانه در مأموریت‌های اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کشور، تربیت معلم 6 ساعتی یا انسان 6 ساعتی مطرح است. ما اومدیم یک مأموریت تو حوزه فرهنگ اجتماعی برای خودمون تعریف کردیم تحت عنوان تربیت معلم 6 ساعتی، که این معلم 6 ساعتی عرض کردم یعنی علاوه بر دانش تخصصی تو حوزه فرهنگی، اجتماعی، دینی، قرآنی، سیاسی، اجتماعی و مسائل علم و فناوری و سواد رسانه‌ای هم بایستی معلم پویایی. حالا این چه برنامه‌هایی باعث میشه که این معلم 6 ساعتی رو تربیت بکنه؟ ما در حال حاضر نزدیک 1000 کانون فرهنگی، انجمن‌های علمی، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شناسنامه‌دار در سراسر کشور داریم. خب این تشکل‌های شناسنامه‌دار یا قانونمند وظیفه‌شون اینه هر کدوم در یکی از این حوزه‌ها که منجر به معلم مهارتی میشه فعالیت می‌کنه. وظیفه ما صدور مجوز به دانش معلمان و تشکیل این کانون ها با عناوین مختلفی که عرض کردم و حمایت از اوناست. یعنی اینها میان در ساعات اوقات فراغت و سراهای دانشجویی فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، دینی، قرآنی که تحت عنوان مهارت های معلمی از اون نام بردیم رو اونها بعضها قانون من شکل گرفتن، ما حمایت میکنیم، فعالیت های فوق برنامه و تشکل ها رو هدایت میکنیم که به سمت معلم مهارتی. وجود 146 نشریه دانشجو یک پویایی رو در بحث به هر حال دانشجو معلم ها ایجاد کرده که اخیراً انشالله در آینده نزدیک جشنواره نشریه دانشجویی رو با کیفیت بالا با روی کرده شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میکنیم. ما فعالیت های متعدد قرآنی دینی در برنامه های فوق برنامه و سراهای داریم، مثل طرح سراج، یعنی حفظ جزء 30 قرآن برای معلم ها پیش بینی شده، دوشنبه های قرآنی، یعنی یک ساعتی کلاس درس. این تفاوت دانشگاه رو دارم میگم با دانشگاه دیگه. ما روزهای دوشنبه های قرآنی داریم. یعنی چی؟ یعنی یه روزی تمام مراکز تربیت معلم مثلا از ساعت 10 تا 12 صرفاً فعالیت قرآنی میکنن در متن برنامه، غیر از اون فعالیت های فوق برنامه‌ای که عرض کردم مثل شبی با قرآن، مثل شب های خاطره یا نمایشگاه های اقوامی که مثلا خوابگاه های ما ممکنه 15 تا استان در یک خوابگاه عضو باشن، اینا نمایشگاه به اصطلاح اقوام رو میذارن، میان آثار و فرهنگ بومی محلی خودشون رو به نمایش میذارن، رقابت میکنن، داوری میشه، اینا کمک میکنه به شناخت اقوام و فرهنگ هایی که برای یک معلم لازمه.
آقای محمدی اجازه بدید یه سوالی از شما بپرسم. به هر حال دانشگاه فرهنگیان یا مرکز تربیت معلم یک سری دانشجو معلمی رو جذب کرده،
بله،
که اینها به نوعی کارمند هستن، یعنی کارمند دولت محسوب میشن، بله، و دیگه قراره که بعد از فارغ التحصیلی هم به شکل رسمی تری وارد چرخه حالا فعالیت کشور بشن. این احتمال هست که فرد هیچ علاقه قلبی به یک سری از این فعالیت‌های فرهنگی نداشته باشه، ولی صرفاً به خاطر حالا اجبار محیطی که توش قرار گرفته و اینکه به هر حال نیاز به یه شغلی داره میاد تن میده. چقدر شما رصد میکنید که فعالیت‌های صورت گرفته واقعی است یا؟
بسیار سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید خوشبختانه ما امسال برای دانشجوی جدید الورودمون در سال 1398 یک فرم استعدادیابی و نیازسنجی تو حوزه‌های فرهنگی اجتماعی و تربیتی رو تکمیل کردن بچه‌ها. ما متوجه شدیم که این بچه‌ها به چه چیزهای علاقه دارن و ما تو برنامه‌هامون بایستی چه با توجه متناسب با ذائقه اینها برنامه رو طراحی. من اینو خدمت شما عرض می‌کنم. حالا این اغراق و قلوب نیست و این در واقعیت هست. در حوزه فرهنگی اجتماعی بیش از 64 نوع فعالیت وجود داره که هر کسی با هر ذائقه دانش و معلمی که باشه میتونه در یکی از این فعالیت‌ها تحت عنوان یک عنوان کانون یا انجمن یا به هر حال خدمت شما کنه، تشکل سازماندهی بشه. یعنی اینقدر تنوع فعالیت‌ها و برنامه‌ها هست در قالب